علیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح. الباب الثانی فی المحکم و المتشابه و المفهوم و المنطوق و المفهوم و فیه مقصدان. الاول فی المحکم و المتشابه. قال العلامه رحمه الله فی التهذیب اللفظ المفید ان لم يحتمل غیر معناه فهو النص و هو الراجح المانع عن النقیض و ان احتمل و کان راجحا فهو الظاهر و المشترک بینهما و هو مطلق الرجحان المحکم و این تساویا فهو المجمل و مرجوح الظاهر المعول و المشترک بینه و بین المجمل و هو نفی الرجحان المتشابه. و فسر الشارح العمیدی المفید بالدال علی المعنی بالوضع و زاد قید آخر و هو ان الاحتمال و عدم الاحتمال انما هو بالنظر الى اللغه التي وقع بها التخاطب ضال. بحث محکم و متشابه ولو بحث های گوناگون و مختلفی درش شده است، اما اون اصطلاحی که بدر محکم و متشابه هست که از الفاظی است که از مفاهیمی است که صفت برای لفظ قرار داده شده است، ما از این ناحیه در محل کلاممون میخوایم بحث کنیم. لفظ را در چه صورت بهش میگن محکم و در چه صورت بهش میگن متشابه؟ لفظ به نسبت به معنا، به اون معنای مقصود، خالی از این نی تارتن مراد قطعیست که احتمال خلافش داده نمیشه. ثانیتن مراد از ظهور کلام به دست میاد، یعنی مظنون میشه، احتمال خلاف هم درش داده میشه. طبعا اینجایی که یه ظهوری هست که مظنون است این معنا مراد باشه و خلاف این ظاهرم احتمالش هست، دو طرف پیدا میکنه. طرف راجح ظاهر مظنون و طرف مرجوح موهوم خلاف ظاهر. گاهی از اوقات هم هست که مثابت طرفین میشه، یعنی لفظی داره دو احتماله، هیچ احتمالی چون ترجیح بر دیگری نداره. پس جایی که مقطوع است مراد دلالت قطعیه، تارتن مراد مطابق ظاهر و ظنیه که خلاف ظاهری هم در بین، خلاف ظن که موهوم وهم باشه هست، و تارتن دوتا احتمال مشابه طرفینه. اینا احتمالاتی است که در یک لفظ تصور داره. اگر قطعی باشه مراد از لفظ، قطع پیدا می کنیم که این معنا مراده، اینو بهش میگن نص. اگر مراد رجحان پیدا کنه از لفظ، لفظ ظهورش منعقد بشه در این معنا، اینه بهش میگن ظاهر. یا نص قائمه بر این شی شده یا ظاهر قائمه بر این شی شده. این دوتا نص و ظاهر، این دوتا رو میشن محکم. محکم یعنی لفظی که دلالتش بر معنای مقصود به نصوصیه است یا به ظهور. در مواردی که شک داریم که این معنا مراده یا اون معنا، دو تا معنا که یکیش مراده نمیدونیم کدوم و هر دو مساوی است، اینه بهش میگن مجمل. مثل الفاظ مشترکه از این قراره، مشترک لفظی یا مشترک معنی معنوی که ما میدونیم یکی از افراد مراده نمیدونیم کدوم ها مجمله. گاهی از اوقات هست معنی مراد اون معنای خلاف ظاهره، لفظ ظهور در یه معنای داره، معنای مراد معنای مرجوعه. این لفظ رو بشمن معول، یعنی باید این لفظ رو تعویل کرد، از ظاهرش منصرفش کرد به اون معنای خلاف ظاهر. و در مواردی که لفظ مجمل است که احتمالات مساویه، یا اونی که مراده مرجوع هست نسبت به ظاهر لفظ، این دوتا که یکیش اسمش مجمل بود یکیش اسمش معول، این دوتا رو بهش میگه متشابه. که اشاره به همین مطلب است در آیه شریفه که هنه ام الکتاب و اخر متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. یعنی لفظ ظهوری داره، اینا این ظهور رو بر میدارن حمله بر یه معنای دیگه میکنن، تأویلش رو میخوان پیدا بکنن، یا لفظ ظهور اصلا نداره مجمله، تشابه داره دو تا احتمال معنا، اما اینا میخوان یکی از این دو معنا رو با اینکه لفظ ظهور در اون نداره اونو میخوان در حقیقت لفظ هم بر او بکنن. یعنی طبعا بیراهه میخوان این کار رو بکنن، و الا اگر چنانچه از راه محکمات این کار رو بکنن که عیبی نداره. هنه ام الکتاب، اگر کسی متشابه را بهش تمسک میکنه، ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، فتنه جویی میخواد بکنه، القاء خلاف میخواد بکنه، میخواد تحریف کنه، ولذا از راه ام الکتاب نمیاد. او ام الکتاب، او مرجع اونه، محکمات ام الکتاب مرجع است در این امور، ولذا تشابه را تشابهش رو باید به واسطه ام الکتاب که مرجع است باید رفع کرد، نه از راه های دیگه. بنابراین لفظ به نسبه معناش این چهار حالت را پیدا می کنه، یا نص است، یا ظاهر است، یا خلاف ظاهره، یا مشابه طرفینه. یعنی پس بنابراین معنا را شما اون معنای مقصود را نشون دار کن، معنای مقصود این لفظ نسبت به او یه بار دلالتش قطعیست به طوری که احتمال خلاف نمیره، یه بار دلالتش ظهوره احتمال خلاف میره، اما ظاهر این طرف راجع این طرفه، یه دفعه نسبت به این مرجوع لفظ ظهور داره معنی دیگه داره، مراد شما از اسد رجل شجاع اما ظهور در حیوان مفترس داره، یه دفعه منش که لفظ اجمال داره و هیچ کدوم از دو طرف را نمیتونه بفهمونه، تساوی داره دو احتمال. این چهار در حقیقت احتمال نسبت به لفظ، دو احتمالش که اگر نص باشه یا ظاهر اونو بهش میگن محکم، و اگر چنون چه مجمل باشه یعنی مساوی باشه این دو احتمال، یا احتمالی که مراد است مرجوح باشه به نسبت به اون معنایی که ظاهر لفظه، این دوتا رو بهش میگن معول، ببخشید دوتا رو بهش میگن متشابه. میفهمد عمیدی در چون تعبیر اینه اللفظ المفید ان کان دلالتش بر معنا قطعی به طوری که احتمال خلاف درش داده نشه، ان لم يحتمل غیر معناه فهو نص. لفظ المفید، لفظ مفید یعنی چه؟ ایشون گفت لفظ مقصود از لفظ مفید یعنی لفظی که دلالت بکنه بر معنا بالوضع، که لفظ مفید یعنی لفظی که دلالت میکنه بر معنا بالوضع، گاهی محکم است گاهی متشابه، محکمش هم یا نست یا ظاهر، و متشابهش هم یا مجمل است یا معول. خب دال بالوضع، این دال بالوضع علال بحث علال قاعده خارج میکنه مجاز را. حالا اینو باید ببینیم باید اون خارج بشه یا نه، لفظ نسبت به معنای مجازی هم یا بار نص میشه یا بار ظاهر میشه یا بار خلاف ظاهر یا بار مجمل. حالا کلال ایشون این قید را کرده است و مجازات را بیرون کرده. یک قید دیگه هم آورده و اون قید عبارت از این است که این احتمال، این لفظ درش احتمال غیر معنای مراد باشه یا نباشه و احتمال مساوی باشه یا راجح یا مرجوح، این فستلاح به تخاطب گفته است که در اصطلاحی که مخاطبه واقع میشه در اون اصطلاح باید حساب کنیم، به جهت این که مثلا لفظ به حسب عشیره ها و قبائل عرب ممکن است مختلف باشه، یک لفظی در یک عشیره و قبیلهی نصوصیت در یه معنایی داشته باشه، همین لفظ در قبیله دیگر نص در معنای دیگر باشه، بنابراین حتما باید این تقسیم را به اعتبار اون محاوره‌ای که ما راجع به او بحث میکنیم باید حساب کنیم. هیچ مانعی ندارد که لفظ به نسبه به یک لغت و یک محاوره‌ای نص باشه در معنایی، در محاوره دیگر به واسطه استعمال در معنای مجازی همچون شده است احتمال خلاف درش داده میشه ظهور شده باشه، و در موارد دیگری اگر اشتراک در بین باشه اجمال در یک لغت دیگری پیدا بکنه. اینجوره، بنابراین ما اگر میخوایم لفظ را ببینیم حقیقت است یا نه، حقیقت در این اصطلاح را باید حساب کنیم، مجاز در این اصطلاح را باید حساب کنیم، و هاکذا نص در همین اصطلاح را باید حساب کنیم، ظهور در همین اصطلاح را باید حساب کنیم. این لابسته به جهت این که هیچ مانعی ندارد که در یک لغتی در یک اصطلاحی، مثلا فرض کنید لفظ اسم در بین نحویین که دارای یک اصطلاح وقتی اسم گفته میشه همون معنا به ذهن میاد، اگر در حقیقت ظاهرش در معنای اصطلاحیه، و حال اون که اسم در لغت به معنای علامته به اون معنا ظهور در اون معنا داره. پس بنابراین ببینید این متعاکس شد، ظهور، ظهور در لغت یه جوره، ظهور در اصطلاح چیز دیگره. مثل لفظ صلات در لغت به معنای دعاست، در عرف شعر به معنای ارکان مخصوص است. معنی ندارد که همچین تفاوت های و فرق های بین دو اصطلاح یا دو لغت یا یک اصطلاح و لغت یا دو عرف دو قبیله اختلاف در این جهات باشه. شیخ بهایی هم رضوان الله علیه به نحو اجمال این مسئله را ذکر کرده است، فرموده است ان لم یحتمل غیر معناه فهو نص و راجعه ظاهر و المرجوه معول و المساوی مجمل و الاولان محکم و الاخیران متشابه. اونم به رسم خودش که عبارات مختصر میگه اونجور در زبده اینجور گفته. در عبارت ما ان لم یحتمل غیر ما یفهم من لغتن، شارح جواد لفظ این لغتن را گفته قید است برای یحتمل یا یفهم، هر دو یا یکی. گفته قید برای یفهم تنهای اگر بخوایم قرار بدیم درست نی، یا قید هر دو قرار بده یا قید یحتمل قرار بده. احتمال به نهیس اللغه، بله احتمال عقلی که حتی نستم احتمال عقلی درش هست، لغتن نصوصیت پیدا کرده. بله مگه عقلی احتمال داره از یک لفظی یه معنای دیگه اراده بشه، اما برخلاف قواعد لغت هست و لغت ابا داره از این که از این لفظ این معنا اراده بشه. این است که لغتن حتما قید یحتمل باید باشه، قید یفهم هم باشه عیبی نداره. احتمال منحیث اللغه یه بار احتمال دیگه نمیدیم میشه نص، یه بار احتمال دیگه میدیم چون سقس میشه، چون راجع پیدا میکنه مرجوع یا مساوی پیدا میکنه اون سقس. و یفهم هم میشه بگیم ما یفهم من اللفظ لغتن، یعنی به حسب لغت این شباهت پیدا میکنه با همون کلمه فستوارم به ارتخاطب، یعنی لفظ رو در لغتی وقتی حساب میکنه ببینی ظاهر است، نص است، معول است، مجمله، متشابه یا محکم، یعنی باید اون لغت رو حساب کرد. در اون لغت که یفهم من لغتن باید ببینیم نصوصیت داره یا ظهور داره، راجع است یا مرجوع یا مشابه احتمالاً. خب بعد از اینکه این مطلب تمام شد، شارح جواد برای نص مثال زده است به سماع و عرض. نص سماع یعنی دیگه سماع، عرضم یعنی عرض. ایشون می فرماید که نص یعنی چه؟ اگر این لفظ مفرد را ما حساب بکنیم، لفظ سما قابل است که مطلق جهت علو باش مراد باشه، نه سما یعنی اون افلاک یا اون کرات خاص. سما یعنی همون جهت علو. و انزل نامن از سما اما انتهورا، یعنی بالا مطلق جهت فوق هم میشه گفت سما، سما البیت. بالای بیت تعبیر میشه. بنابراین نص گفتنش بله در ضمن ترکیب کلامی لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، یقینا اونجا مقصود تمام کرات تمام عالم بالا مقصوده. نص ما فی الارض هم در مقابل سما، اما لفظ ارض و لفظ سما ممکن است. یه وقتی هم در حقیقت احتمال این که معنای غیر در حقیقت اونی که موضوع له هست براش هم بشه. بعد می فرماید که و اما اینی که حضرات گفتن لفظ مفید اونی که وضع شده باشه برای معنا، این علیش همچی در میاد که دیگه لفظ مجازی نست و ظاهر و خلاف ظاهر و مجمل نداره. حالا که چرا برخی لفظ نسبت به معنای مجازی هم گاهی ولو به کمک قرائن نصوصیت پیدا میکنه در معنای مقصود، یه دفعه ظهور داره، یه دفعه دو تا معنای مجازی اجمال درش پیدا میشه، یه دفعه یه معنای مجازی خلاف ظاهر هم داریم، یه معنای مجازی ظاهر هم داریم و همچنین به نسبت معنای حقیقی و مجازی. خب یه معنای حقیقی نوعاً یا نسته یا ظهور داره و معنای مجازی خلاف ظاهر، گاهی وقتا از مجازات راجحه میشه، گاهی مساوی میشه با معنای حقیقی، گاهی ترجیح پیدا میکنه اگر کسی قائل باشه به ترجیح مجاز منشور بر معنای حقیقی، یه همچین چیزایی میشه پیدا بشه، گاهی مساوی میشه تنه میتنه به تنه حقیقت، که صاحب معالم در عوامر میگفت فیش گلو تمسکو به ورود امر، به مجرد ورود امر برای وجوب ظاهرش اینه که میخواد بگه اجمال پیدا میکنه. حالا کل حال، پس بنابراین ما وجهی ندارد که ما لفظ مفید را اختصاص به لفظ موضوع له برای معنایی که معنای حقیقی مقصود باشه، مگر اینکه مقصودشون از وضع اون وضعی که در معانی مجازی هم هست، چون صاحب قوانین در مقدمات در مقدمه کتاب اونجا این مسئله را ذکر کردن که در مجازات هم وضع داره، منتها وضع مجازات نوعیه، وضع شخصی نیست، وضعش نوعیه، چون نه من حیث لفظ و نه من حیث معنا هیچ کدوم خصوصیتی نه در لفظ ملحوظ نه در معنا. گفته به علاقه سببیت میشه استعمال کرد لفظ سبب رو در مسبب و بالعکس، به علاقه مجاورت مجاور رو در مجاورش، اما اون لفظ چیه اون معنا چیه هیچ کدوم نگفته. به خلاف وضع اوضاع حقیقیه که یک جهت شخصیت خصوصیت درشه، یا من حیث لفظ یا من حیث المعنا درش هست، لفظ هم یا من حیث و بلکه حالا لفظ هم یک خصوصیت در عالم لفظ حتما باید در اوضاع شخصیه باشه، یا از حیث ماده و یا از حیث هیئت یا از حیث هر دو. اونی که هر دو میشه که لفظی با هیئت خاصی زید برای معنای خاصی بحث شده، ماده مثل مصادر مبدع اشتقاق، ماده وضع شده برای اون معنای خاص، منطقه اون ماده در ضمن هر هیئتی بیاد همون معنا رو میفهمونه، هیئت هرچی میخواد باش، هیئت هم وضعی داره در ضمن هر ماده، هیئت فاعل، هیئت فاعل این هیئت برای کسی که متصف به مبدع است به نحو قیام و حلول اینجور، مثلا قیام و صدور اینجوری که اسم فاعله، و لذا این هیئت فاعل در ضرب بیاد میشه ضارب، در فرض کنید قطع بیشه باشه میشه قاتل، در کتابت باشه میشه کاتب، این هیئت اون معنا رو میفهمونه. علی کل حال اگر ما گفتیم مجازات هم وضع داره وضعش نوعیه و لفظ وضع را هم تعمیم بدیم، خب حرفی نیست، لیکن ظاهر کلامات حضرات از وضعی که تعبیر میکنن میگن لفظ یه بار دلالت میکنه بر موضوع اله یا بر غیر موضوع اله، اینجوری تعبیر میکنن. این است که طبعا شامل مجازات نمیشه این تعبیری که شارح عمیدی کرده است. و علی کل حال نتیجه مطلب این میشه که ما بحثمون علی کل حال نه همونطور که در حقایق این تقسیمات هست، نص و ظاهر و مجمل و معول و دوتاش محکم دوتاش متشابه در مجازات هم این مسئله جاریه. باب دوم در محکم و متشابه و منطوق و مفهوم، و در این باب دو مقصد است. مقصد اول در محکم و متشابه که چندان بحثی نداره، فردا یه دو تا بحث نهایتش امروز و فردا تمام میشه. در محکم و متشابه قال العلامه، علامه رحمت الله علیه در تهذیب فرموده است لفظ مفید، لفظی که افاده معنا میکنه، ان لم یحتمل غیر معناه، اگر تحمل نکند غیر معنا، احتمال غیر معناش درش نباشه، فهو نص، اینجور لفظ نص، و هو راجع و نص، راجعی است که مانع از نقیض است، یعنی احتمال خلاف را دفع میکنه، منع میکنه. و این احتمال، اگر چرا احتمال غیر معناش هم درش میره، پای معنای دیگری هم در بین میاد، در این صورت و کان راجه ها، اون معنا راجه هست، اونی که مقصوده راجه هست، پاوز ظاهر و المشترک و بینهما، و اصطلاحی که مشترک بین نص و ظاهره، که مشترک بین نص و ظاهر در حقیقت رجحان داره، منتها رجحان مانع از نقیض، رجحان غیر مانع از نقیض، مشترک بین این دوتا المحکم، به هر دوشون گفته میشه محکم. و انتساویا، و اگر این دو معنا با هم مساوی باشه، فهو المجمل، و مرجوح الظاهر، و اونی که مرجوح، مرجوح الظاهر یعنی معنایی که معنای مقصود مرجوح، مرجوح ظاهره، یعنی طرف مرجوح ظاهر، اون طرف مرجوح ظاهر راجعه، مرجوح اون راجعه، اون طرف دیگر، او اسمش معول. یعنی این لفظ را اگر بخوایم ما اون معنا را ازش اراده کنیم، باید تعویلش کنیم، از ظهور به غیر ظاهر هم کنیم. یه خورده فکر بکنید میبینید که نمیشه. والمشترک بینه و بین المجمل و هو نفی الرجحان المتشابه، مشترک بین این دوتا که نفی رجحان هست، هیچ کنه مجمل هم رجحان نداره، مرجوع هم رجحان نداره، این دوتا که هر دوشون رجحان ندارن، یکی مطابق طرف اینه، یکی هم مرجوع و هر دو شریک هم در نفی رجحان، اونو بهش میگیم متشابه. و تفسیر کرده از شارح عمیدی مفید را، کلمه مفید، اللفظ المفید، شارح عمیدی شرح و تهذیبه، مفید را، لفظ مفید، مفید را تفسیر کرده به دال علی المعنا بالوضع، یعنی لفظی که بالوضع دلالت بر معنا میکنه، این لفظ دال بالوضع است که یه وقت نص است، یه بار ظاهر، یه بار خلاف ظاهر، یه بار مجمل. و زاد، خب این تفسیر مفید، و زاد قیدن آخر، یه قید دیگری هم در عبارت علامه زیاد کرده، و این که احتمال، این لم یحتمل یا احتمله که در عبارت علامه هست، احتمال و عدم احتمال، انما هو به نظر به اون لغتی که وقع، به اون لغت تخاطب، یعنی در هر لغتی نص و ظاهر و مجمل و معولش رو به نسبت به اون لغت باید حساب که شما توقع نداشته باش که اگر لفظی در این لغت نص بود باید در لغات دیگر هم نص باشه، در اصطلاح دیگر هم نص باشه، نه اینجور نیست. حالا گفته است و انما قیدنا، ما تقیید کردیم به این اصطلاح به تخاطب، لان اللفظ، به جهت که لحظ گاهی نست است به نظر به لغتی لعدم احتمال اراده غیر معناش به حسب تلک اللغه ولیکن مجمل است بالقیاس به لغت دیگر ظاهر به لفظ اسد و برای مجمل به لفظ قرع ولم یمثل للناس برای ناس مثال نزده خب برای ما اولم مثال نزده همون ظاهر ما اولم درست میکنه وقتی که لفظ اسد یه ظهوری داره یه مرجوح یه طرف مرجوحی هم داره خب اون ما اولشه خب ولم یمثل للناس قال شیخون البهایی شیخ بهایی در کتاب زبده زبده تل اصول فرموده است اللفظو ان لم یحتمل غیر ما یفهم منه لغتن اگر احتمال نه در غیر اون چی که فهمیده میشه ازش لغتن احتمال غیر نباشه این میشه فهوان است و الا اگر عدم احتمال تبدیل شد به احتمال همین که تبدیل به احتمال شد فراجه و ظاهر و المرجوه و معول و المساوی مجمل و المشترک و اصطلاح و لفظ مشترک بین اولن که نص و ظاهر باشه محکم و بین الاخیرن که مرجوه و مساوی باشه متشابه خب این تا اونجا و مثل شارح الجواد شارح جواد مثال زده است برای نص اونی که عمیدی مثال نزده بود شارح جواد مثال هم زده است مثال زده به سماوه شارح جواد شرح زبده است ولی ظاهر و برای ظاهرم در اواخر کتاب به اسد و قائت و سلات مثال زده این سه تا مثال برای ظاهر زده برای این که مثال اسد را به حسب لغت قائت را به حسب عرف و سلات را به حسب شرع لفظ اسد ظهور لغوی داره در حیوان مفترس لفظ غائط غائط یعنی مکان منخفض در لغت اما در عرف غائط به خصوص فضله انسان گفته میشه و صلات در لغت معناش دعا بوده اما ظهور شرعی یا در عرف شرع یا متشرع پیدا کرده در این ارکان مخصوصه پس سه تا ظاهر در سه اصطلاح به حساب در سه در حقیقت عرفی که مورد مخاطبه قرار میگیره این الفاظ و مثلا در اواخر کتاب در برای ظاهر به اسد و قائت و صلات به نسبه به لغت و عرف و شرع علی ترتیب و قال شیخون البهایی در حاشیه شیخ بهایی در حاشیه علی قولهی لغتن ان لم يحتمل غير ما يفهم منه لغتا این کلمه لغتا که در عبارت زبده است خود شیخ بهایی در حاشیه یه چیزی گفته ای به حسب متفاهم اللغه این لغتا خورده به یفهم نه لو ما فی السماوات و ما فی الارض فقوله لغتا قیدون لقولهی لم یحتمل و یجوز ان یکون قیدن للفعلین معن این قید این کلمه لغتن هم باید قید باشه برای لم یحتمل یعنی احتمال من حیث اللغه یا به حسب متفاهم اللغه نداشته باشه یا قید برای او و یفهم یعنی ما یفهم منه از جهت لغت این باشه معنای دیگه نداشته باشه یا قید به هر دو بخوره یا به لم یحتمل و اما اما جعله قیدن للاخیر انی یفهم دون الاول دون لم یحتمل فلا، این درست نیست. برای اینکه اگر این قید به لم یحتمل نخوره احتمال داده نشه، اگر گفت من ایسو لغه منش دیگه احتمال لغوی داده نشه، اما اگر لغت بهش قید لم یحتمل نباشه لم یحتمل احتمال داده نشه، خب منش به هیچ نه احتمال داده، حتی اول هم احتمال داده نشه، و حالون که هیچ لفظی ما نداریم که احتمال عقلی درش نشه بیاد. نه به ظاهر بله دیگه، بله موضوع له بله، اما لفظ به حسب متفاهم اوف این لفظ ظهوره در این معنا داره، میشدم متکلم اراده کرده باشه معنایه باشه لغت، در لغت هم همینجور، خب لغت همون واضح لغت هم اجازه داده استعمال لفظ در معنای مشابهش به علاقه شباهت اجازه داده. خب اینم یکی میفرماد و اما جعله قیدن للاخیر یعنی یفهم دون الاول یعنی دون لم یحتمل فلا، نمیشه فقط قید یفهم گرفت و قید لم یحتمل نگرفت، چرا؟ لقیام الاحتمال العقلی فی اکثر نصوص، برای اینکه احتمال عقلی در اکثر نصوص هست، و اگر این لغتن را نزنیم به یحتمل معنیش اینه که هیچ احتمالی نمیده ایسه لغه و نمیده ایسه عقل هیچ احتمالی در بین نباشه، اون وقت نص میشه، بالون که نوع نصوص غالباً احتمال عقلی درش هست، منتها به حسب قانون محاور احتمال درش نیست. انتها ثم مثل فی الحاشیه ایزن مثال ده در حاشیه نیز برای ظاهر و معول به قوله تعالی و امسهو به رؤوسکم و ارجلکم فحملها یا فحملها، مستر که مفرده باشه ظاهر خبرش باشه، فهملها علی المسح ظاهر و علی الغسل الخفیف که ما فعله فی الکشاف محول، گفت از این ومسهو به رؤوسه کن، این به معنای مسح یعنی دست کشیدن، به سرتون دست بکشید یا نه بشویید، من تا شستنی که خیلی شاداب نباشه، غسل خفیف. ظهور مس در همون خود مس هست، یعنی مس و خلاف ظاهرش این است که اراده شده باشد از مس غسل یعنی شستن، همطور که سنی ها میشوین سرشونو به پا هم همینجور پا را هم میشوین در موقع وضو. میفهمد این مثال برای ظاهر و ما اوله، حملش بر مسح که همون معناییست که ما میفهمیم ظاهر، و حملش بر غسل خفیف که ما فعله و فلکشاف کد آمه است ما اول، و ظاهر و کلام العمیدی، ظاهر کلام عمیدی که لفظ مفید را گفت الدال بالوضع، ظاهر کلام عمیدی این تخصیص است به دال بالوضع لغتن، یعنی باید وضع شده باشد برای معنا تا این اقسام را پیدا کنه، فلا یشمل المجازات و کلام غیر عمیدی اعم است، نه لفظ المفید، لفظ مجاز هم لفظ مفیده افاده معنا میکنه، بهو اقرب، قول غیر عمیدی اقرب است که مطلق لفظ، همین لفظی که مفید باشه، لفظ مفید این احتمالات این اقسام درش هست، هم از حقیقت یا مجاز. می فرماید به هو اقرب لأن المجازات ایزن تنقسم الى هذه الاقسام، فإن قرائن گاهی افاده قطع به مراد می کنم که نس، و قد لا یفید الا الظن، که وقتی لا یفید الا الظن طرف راجح ظاهر میشه، طرف مرجوعش معول. و قد یکون مجملا، گاه وقتا هم قرینه مجمله و معلوم نمی کند که این معنا مراده یا اون معنا، یا اصلا قرینه نیست یا قرینه نیست قهرن مجمل میشه. ثم ان کلام القوم هنا لا یخلو عن اجمال، کلام قوم در اینجا خالی از اجمال نیست، به جهت اینکه فرق است بین سما و عز و اسد، فرق است اینجور، فان الفرق، فرق گذاشتن بین سما و عز و اسد به اینکه سما و عز را اولا این را نص قرار بدهیم و ثالث را که اسد است ظاهر، این فرق تحکمون با تحکم زوره. ما لفظ اسد هم خوی معنایی داره، با سما هم معنایی داره، استعمال در خلافش هم ممکنه. میفهمد از احتمال تجوز، احتمال تجوز دائی شده است به ظنیت دلالت در اسد، خب بنابراین همین در اوکیدم هست، در سما هم میشه این احتمال بیاد. و کون لفظ ظاهرن و هو قائم فی السما، در سما هم این احتمال قائمه، در سما و الارض کما لا یخفی، از لیس هذا تقسیم، زیرا نیست این تقسیم به نظر به وضع افرادی، وضع لغوی، خب وضع لغوی مقصود باشه تمام الفاظ غیر مشترکه که یه معنای موضوع و لحظه داره باید بگیم نه است. فإن القطع فيه وعدم القطع إنما هو من جهة ثبوت اللغة، قطع پیدا کردن که معنای این لفظ اینه یا اونه، این از جهت ثبوت لفظ است، ثبوت وضع است به حسب لغت، به تواتر او الآحاد، و بعد از ثبوت فالتقسیم إنما هو بالنظر إلى الوضع التركيبي و فی افادت المراد من اللفظ فی الکلام المؤلف که ما را یقفا، این تقسیم مربوط به ترکیب کلامیه، مربوط به لفظ مفرد نیست. این لفظ در جمله مرکب که قرار گرفت یه دفعه نصوصیت پیدا میکنه، یه دفعه ظهور، یه دفعه خلاف ظاهری بر مجمل مسیحیت.